بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خيار شرق بود. به اینجا رسیدیم که مبدأ خیار شرط، یعنی زمانی که خیار شرط از اون زمان شروع می شود، ببینیم که چه زمانی است. دو قول در این مسئله وجود دارد. یک قول این است که مبدأ خیار شرط از حین عقد. قول دوم این است که مبدأ خیار شرط از حین تفرق است، از زمانی که متعاقدین از مجلس عقد متفرق می شوند. هر کدام از این دو دلیل، دو قول، دلیلی هم برای خودشون دارند. قول اول که میگه مبدأ خیار شرط از حین عقد است، دلیلشون مسئله تبادله. میگه اگر کسی علیکم السلام شرط خیار بکنه و مطلق بگذاره، بگه من مثلا خانه ام را به تو میفروشم به شرط اون که خیار داشته باشم، این اطلاقی که در این شرط وجود داره متبادر از این اطلاق، یعنی از زمان عقد، یعنی از زمانی که عقد تمام شد من خیار داشته باشم که معامله را به هم بزنم. پس دلیل این قول تبادله. بر این اساس دو سه مسئله مرتبط به این بحث را مرحوم شیخ ذکر می‌کنند که حالا اونها را در تطبیق، برای اینکه تکرار نشه، در تطبیق اون دو سه تا مسئله و فرع رو ما عرض میکنیم. قول دوم قول شیخ طوسی و ابن ادریس. این دو بزرگوار عقیدهشون این است که مبدأ خیار شرط از زمانی است که متعاقدین از مجلس عقد متفرق میشوند. برای این قول دو دلیل اقامه شده. یک دلیل دلیلی است که سابقا ایشون در بحث خیار حیوان اشاره کردن. اگه یادتون باشه یک قول در مسئله خیار حیوان هم همین بود. در مسئله خیار حیوان هم بحث این بود که مبدأ خیار حیوان از زمان عقد یا این از تفرق. اونجا از قول شیخ طوسی مرحوم شیخ نقل کردن که یه دلیلی که در خیار شرط آمده و شیخ طوسی ذکر کرده، اون دلیل در باب خیار حیوان هم جاریه و به همین اساس مبدأ خیار حیوان رو هم از زمان تفرق قرار دادن. دلیلی که عرض به حضور شما ذکر کرده بودم اگه یادتون باشه این بود که خیار وقتی میتواند به عقد داخل بشه که عقد لازم باشه. یعنی عقد اگر لازم باشه دخول خیار به او معنا داره، و الا اگر عقد جائز باشه دخول خیار بر او فایده ای نداره. اگر ما خیار را از زمان عقد بگذاریم، خیار شرط را مبدأش را زمان عقد بگذاریم، این صحیح نیست. چرا؟ چون از زمان عقد تا زمان تفرق خیار مجلس هست، یعنی عقد دیگه خودش جایز خود به خود، دیگه گذاشتن خیار شرط تو این زمان فایده ای نداره و لغوه. لذا خیار رو باید در یه وقتی داخل عقد کنیم که لولا الخیار لزمه، اگه خیار نباشه ها لازم باشه. و این زمان کیه؟ از زمان تفرق به بعد است، نه از زمان خیار، از زمان عقد. این دلیلی بود که اونجا اقامه کردن. این دلیل را مرحوم شیخ همونجا هم اشکالش رو فرمودن. این یک دلیل. یه دلیل دیگری که اینجا ممکنه اقامه بشه مسئله تبادله، که متبادر از جعل خیار اینه، همینی که در دلیل اول اشاره شد. مسئله تبادل رو مطرح کنیم که این رو هم مرحوم شیخ نمیپذیرن. میفرماید که دو تا اشکال داره این حرف. خوب دلیل رو دقت کنید. دلیل دوم، قول دوم. قول دوم دو تا دلیل داره، یکی همین که عرض کردیم، دلیل دیگرشون این است که متبادر از جعل خیار، اونی که از خیار معلوم می شود، متبادر قرار گرفتن خیار در زمانی است که عقد لازمه. ببینید صورت ظاهر این دلیل و اون دلیل یکیست، ولی اینجا مسئله تبادره. در دلیل قبلی مسئله تبادر مطرح نیست. دو پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال میده، به این دلیل میدهن. جواب اولشون این است که این دلیل اگر بخواد تمام باشه، این اقتضا میکند که در بیع حیوان، یعنی جایی که مبیع ما حیوان است، اگر شرط خیار بشه، زمان خیار شرط از زمان انقضاء خیار حیوان باشه، یعنی بعد از 3 روز. از 3 روز بعد تازه خیار شرط شروع بشه، در حالی که هیچ کس چنین حرفی را نزد. این اشکال اولش. اشکال دوم این است که این فقط در صورتی که علم به خیار مجلس باشه درست در میاد. این که شما میگید خیار در وقتی که عقد لازمه باید لازم باشه وارد میشود، در زمانی که عقد خودش جائزه دیگه خیار معنا نداره سرش بیاد. خب این دلیل در جایی جاریست که کسی علم به خیار مجلس داشته باشه. حالا اگر کسی ندانست، اصلا خبر نداره که چیزی به نام خیار مجلس وجود داره، خب این آدم میاد شرط خیار میکنه، این اشکالی داره؟ شرط خیار میکنه چون فکر میکنه هیچ خیاری وجود نداره، در نظر او عقد لازمه، بر همین اساس شرط اختیار میکنه. پس باید فقط در صورتی که علم به خیار مجلس هست این دلیل شما جاری بشه، در جایی که علم نیست این دلیل جاری نشه. حالا اون جواب شما دلیل اول رو دارید میدید.
با این غذا خیار حیوان خیار شد ثابت میشه.
خب
دلیل شما اینه که خیار حیوان نه چه همین مخاطب دیگه عقده یا جایزه.
بله
این نه ما همونجا ثابت کردیم که خود خیار حیوان مفتولش عقد لازم است. عقد لازم شده. حالا عقد لازم هم میتونه چیز باشه مفتول خیار حیوان قرار بگیره هم خیار شد.
نه شما بفرمایید که عرض حضور شما میخواد اینو بگید که اشکالی نداره عقد از جهتی از یک جهت یک خیار، از جهت دیگر خیار دیگر. منظورتون اگه این باشه بله، این پاسخ همین اشکاله. ببینید پاسخ دلیله که ما که میگیم خیار وقتی که عقل لازم باشه وارد میشه و داخل میشه، اون از جهت خودش و حیث خودشه. یعنی مثلا خیار به اصطلاح بی میتواند از ناحیه خیار مجلس جایز باشه ولی از ناحیه خیار حیوان لازم باشه. یعنی حیثیات و جهاتش را ما فرق بگذاریم. چرا نمیشه؟ همون جام گفتن ایشون ما بین حیثیات فرق میذاریم. یعنی از یه حیثی عقد لازمه، از یه حیثی جایزه. اگر حیثیات و جهات مختلف براش درست کردیم، حالا اگر از یه حیثی که جایز بود جوازش از بین رفت، جواز از حیث دیگر باقی میمانه. فایدهش اینه که اگر ما این رو دارای حیثیات بکنیم، از حیثی اگر جوازش از بین رفت از حیث دیگر جواز باقی میمانه. ببینید مسئلتون بله 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 اونو حالا اینو اشکال داره درسته. مبدأ هذا الخيار، البته قول مرحوم شیخ در بین این دو قول، قول اوله مرحوم شیخ قول. حالا تو تطبیق ببینیم اگر باز اشکال باقی موند من در خدمتون هستم. بله چجوری بشه؟ نه اون بحث اونش که روشنه، بحث تو این سه روزشی اصلا، بحث در ورود این خیاره. اون ورش که بله اونش مشکل نه، از این ورش ما بحث عمده مشکل تو این سه روز اوله. مبدأ هذا الخيار عند الاطلاق من حين العقد. ببینید این که میگه عند الاطلاق، ما چون گفتیم خیار شرط میتونه منفصل هم باشه، یعنی مبدأش رو خود متعاقد این تعیین کنه، خودش بگه از 5 روز بعد. اگر خودشون تعیین کنن که بحثی نیست، بحث سر اونجاییست که مطلق میگذارن، خودشون زمان خیار رو معلوم نمی کنن. دلیل لأنه المتبادر من الاطلاق، چون وقتی مطلق گذاشته میشه اول زمانش ذکر نمیشه، متبادر از این اطلاق این عقده. وقتی میگه من خیار دارم، متبادر به ذهن این است که از زمان عقده. خب بر این اساس سه تا مسئله ایشون ذکر میکنن. مسئله اول، ولو کان زمان الخیار منفصلا، اگه زمان خیار منفصل باشه، یعنی مطلق نباشه، مثلا بگه از فردا، کان مبدعه اول جزء من ذلك الزمان، مبدع این خیار شرط منفصل اولین جزء از اون زمانی که ذکر کردن. فلو شرط یا شرط خیار العقد، اگر شرط خیار عقد بکنه، کان مبدعه، من چی گفتم؟ دوستا یه بار دیگه می اشتباه رو من کردم، یه جور یه بار عقد و قد و خوندیم عقد. لو شرط خیار القد کان مبدعه من طلوع فجر القد، مبدعش از زمان همون اول صبح فرداست. این یه مسئله. مسئله دوم، آیا ما می توانیم زمان خیار شرط را، یعنی مبدع خیار شرط را، انقضاء خیار حیوان قرار بدیم؟ بگیم از زمانی که خیار حیوان منقضی شد، از همون زمان من خیار شرط داشته باشم. آیا این میشه یا نه؟ میگن در باب خیار حیوان دو تا مبنا بود. یه مبنا این بود که مبدع خیار حیوان از این عقده، طبق این مبنا میشه، طبق این مبنا میشه بگم من از زمان انقضاء خیار حیوان خیار شرط داشته باشم. چرا؟ چون اگر مبدع را از اول گذاشتیم و زمان عقد، سر سه روز زمانش مشخصه کی تمام میشه، از اونجا به بعد خیار شرط وجود. اما اگر مبدع خیار حیوان را حین تفرق گذاشتیم، کما ذهب الیه شیخ طوسی، خب حین تفرق یه زمان مجهولیست، معلوم نیست کی متفرق میشن. خب وقتی این تفرق زمانش مجهول بود، نتیجهش اینه که زمان خیار شرط هم مجهول میشه، لذا بی ضرری میشه، لذا اشکال داره. سیجوز جعل و مبدعهی، مبدع خیار شرط، من انقضاء خیار الحیوان، میشه مبدع خیار شرط تو از زمان انقضاء خیار حیوان گذاشت، بناءً علی ان مبدعه، یعنی مبدع خیار حیوان، من حین العقد، از زمان عقد. اما ولو جعل مبدعه من حین التفرق بطل، اما اگر مبدع خیار شرط یا حیوان، هر دوش میشه، اینجا هر دوش درسته، چه بگیم مبدع خیار شرط، چه بگیم مبدع خیار حیوان، معنا معلومه. اگر مبدع خیار شرط رو ما از این تفرق بگذاریم، اینجا بطله این شرط خیار و این بی باطل. چرا؟ لعدائهی الى جهالت مدت خیار، برای اینکه این منجر به این می شود که مدت خیار مجهول باشه. چرا مدت خیار مجهوله؟ برای اینکه این از تفرق معلوم نیست، از اون به بعدش هم کماکان مجهول می نیست. خب و عن الشیخ والهلی، این قول دومه، ان مبدعه من حین التفرق، مبدع خیار شرط از حین تفرق. وقد تقدم عن الشیخ وجهه مع عدم تمامه، ما قبلا این وجه رو گفتیم با پاسخش، مع عدم تمام این وجه، هر دو رو گفتیم، هم دلیلشون رو گفتیم هم جوابشون رو گفتیم. دلیلشون نه، دلیل اونا چی بود؟ دلیل اونا این بود که خیار وقتی داخل عقد میشه که عقد لازم باشه، اما اگر عقد خودش جائز باشه دیگه معنا نداره خیار سرش قرار داده بشه. پاسخش هم همین بود که ایشون فرمودن که ما دلیلی بر این واضح دعوا لم نعرف، چی آقا؟ لم نعرف لهو یا لها دلیل. نعم یمکن ان یقال هنا، منتها اینجا ما یه چیزی میتونیم بگیم. چی بگیم؟ ان المتبادر من جعل الخیار جعله فی زمان لولا الخیار لزم العقل. ببینید این دلیل خیلی شبیه دلیل اوله. دلیل اوله اصلا همین بود که خیار وقتی وارد می شود که عقل لازمه، یعنی خیار در زمانی که میاد که لولا الخیار لازم العقل. پس این هم یمکنن یقال چه اضافه این نسبت به دلیل قبلی داره که میگه اونجا وجهش گذشت. این داره استدراک میکنه مرحوم شیخ اینجا. نعم نعم اینجا میشه این حرف رو زد، ما اونجا گفتیم و پاسخشم دادیم، اما اینجا همونو به یک شکل دیگری میشه مطرح کرد. چی؟ بگیم متبادر از جعل خیار اینه، متبادر از جعل خیار این است که این در زمانی وارد بشه، ادعای تبادر میکنه. فرقش با اون دلیل قبلی اینه، اونو به عنوان یه قاعده میخواست بگه، اینجا میگه تبادره. متبادر از این خیار این است که در جایی وارد بشه که عقل لازمه. کما اشار الیه السرائر. لکن مرحوم شیخ رد میکنن این دلیل را، دو تا پاسخ میدن. یک، لو تم هازا لقتضا کونه فی الحیوان من حین غذاء الثلاثه. اگر این دلیل تمام باشه اقتضا میکند کون این خیار را، خیار شرط را در حیوان در جایی که مبیع حیوان است از زمانی که 3 روز خیار حیوان منقضی میشه، یعنی 3 روز که تمام شد تازه خیار شرط شروع بشه. خب این چه اشکال داره؟ خب اقتضا بکنه این را، میگه لو تم لقتضا کذا. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که خود این بزرگواران این حرف رو قبول ندارن، یعنی خود شیخ و ابن ادریس و اینها هم قبول ندارن که از زمان انقضاء ثلاثه خیار شرط شروع بشه. مع اشکال دوم ایشونه به این دلیل، ان هذا انما يتم مع العلم به ثبوت خیار المجلس. این دلیل در صورتی تمامه که ما علم به خیار مجلس داشته باشیم، یعنی کسی بداند که خیار مجلس وجود داره و عقد جائزه، معذارک بخواد یه خیار دیگه هم به نام خیار شرط بگذاره. و الا، یعنی و الا فمع الجهل به ثبوت خیار المجلس، اگر علم به خیار مجلس نباشه خب لا یقصد الا الجعل من حین العقد. خب اگه کسی ندانه اصلا خیار مجلس وجود داره از اول چی کار میکنه؟ او فکر میکنه هیچی نیست دیگه، فکر میکنه عقل لازمه. شما میگید جعل خیار مال زمانیست که لولا الخیار لازم العقل. خب این آقا نمیدونه چیزی به نام خیار مجلس وجود داره. خب کسی که نمیدانه خیار مجلس وجود داره قصد میکند وجود خیار را از کی؟ از حین عقل. خب اگر از این حین قصد بکنه این حرف شما باطل میشه. بل الحکم به ثبوتهی، بلکه بالاتر نه تنها این مشکل هست بلکه اصلا حکم به ثبوت خیار شرط من حین التفرق حکم علی المتعاقدین به خلاف قصد ما. اگر بیایم به اینا بگیم بابا از زمان تفرق شما خیار دارید، اصلا این برخلاف قصد اوناست، میشه ما وقع علم یقصد. اینا یه چیز دیگه رو واقع کردن عرض به حضور شما و قصدشون به چیز، یعنی قصدشون به چیز دیگه تعلق گرفته، اما شما یه چیز دیگه میگید واقع میشه. این صحیح نیست. بحث بعدی راجع به جعل خیار برای شخص ثالثه. خب آیا میتونیم شرط خیار برای غیر متبایعین بکنیم؟ تا حالا بحث این بود در مورد خیار شرط که متبایعین هر کدام یا هر دو حتی میتوانن برای خودشون شرط اختیار بکنن. حالا آیا این دو میتوانن برای نفر سوم شرط اختیار بکنن؟ این که فل جمله، حالا با جزئیاتش بحث داریم، فل جمله در مورد جعل خیار برای شخص ثالث دو قول وجود دارد. یک قول این است که جعل خیار برای شخص ثالث جایز و صحیحه، و یک قول این است که جعل خیار برای شخص ثالث صحیح نیست. حالا هر کدام باز دلیل برای قول خودشون اقامه کرده. من این رو چون بیشتر متن به اصطلاح نقل قول باید از دیگران خونده بشه و توضیح بیشتر نیاز داره، من فقط خیلی خلاصه این دو قول و ادلهشون رو نقل میکنم. قول اول اینه که بله آقا اشکالی نداره، میشه خیار را برای شخص ثالث شرط کرد، یعنی بایع و مشتری بیان بگن به یکیشون من خانه‌ام رو به تو میفروشم به شرط این که برادر من خیار داشته باشه. مشتری و بایع هم مشتری هم میتواند این کار رو بکنه، هر دو با هم. دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول این است که مرحوم علامه در تذکره عبارتی داره که از اون عبارت استفاده می شود که ادعای اجماع کرده ایشون، گفته این مسئله به اصطلاح اجماعیه. و علاوه المؤمنون عند شروطهم، این دلیل رو البته مرحوم شیخ اینجا ذکر نکردن، در پاسخ به دلیل دوم گفتن که ما این رو میتونیم به عنوان دلیل برای این قول بیاریم. المؤمنون عند شروطهم، ما را به هر شرطی پایبند میکنه، لزوم وفاء به هر شرطی را بر عهده ما میگذاره، و ما مانعی هم در مقابل این دلیل نداریم. شرط خیار برای شخص ثالث کردیم، این لازم الوفاءه، هیچ اشکالی هم مانعی هم برای لزوم وفاء به این شرط بله نیست، پس اشکالی نداره. در مقابل قول دیگر میگه نه، جعل الخيار للاجنبي صحیح نیست. چرا؟ میگه برای اینکه قرار دادن شرط برای شخص ثالث یک شرط مخالف کتاب و سنت. این که من بیام شرط قرار بدم در بیع که من خانه ام رو میفروشم به شرط اینکه برادرم خیار داشته باشه، این شرط مخالف کتاب و سنته. چرا مخالف کتاب و سنته؟ این کجاش مخالف کتاب و سنته؟ میگن ها ما در شرع، اینجا رو دقت کنید، در شرع عقدها اصولا لازم هست. اوفو بالعقود به ما میگه عقد لازم، و نمیشه عقد را به هم زد الا در سه مورد. فقط سه مورده که استثنا شده، شرع به ما اجازه داده عقد را به هم بزنیم. اون سه مورد کجا؟ یک، اونجایی که دو طرف با هم با توافق هم و رضایت هم عقد رو به هم بدنن، که ازش تعبیر میکنن به تفاسخ، فسخ طرفینی. مورد دوم اونجایی است که از ناحیه خود شرط، ببخشید، از ناحیه خود شارع خیاری داخل شده باشه، مثل خیاره مجلس، دخول الخيار بالاصاله، یا نه دخول الخيار بالعرض. دخول الخیاره بالعرض. غیر از این سه مورد دیگه ما حق به هم زدن معامله را نداریم. تو این سه مورد جعل الخیاره للاجنبی وجود نداره. پس این شرط مخالف شرع و باطله، فلذا جایز. مرحوم شیخ در پاسخ به این قول و این دلیل می‌فرماید که عرض به حضور شما، ما همونی که در دلیل قول اول من عرض کردم، این که المؤمنون عند شروطهم رو داریم که به ما لزوم وفاء به هر شرطی را بیان میکنه، و از اون برم ما دلیل نداریم که حتما باید فسخ توسط خود متعاقدین انجام بشه. نه، اگه دیگری هم فسخ بکنه میتونه عقد به هم بخوره. بنابراین دلیل که هست مانعی هم در مقابلش نیست. اینی هم که شما گفتید مانعیت نداره، لذا جعل الخيار للاجنبی یفه. مسئلتون یفه جعل الخيار لاجنبی. منظور از اجنبی یعنی اجنبی عن المتعاقدین، یعنی شخص ثالث. اجنبی به اعتبار طرفین عقد میگن، یعنی برای غیر بایع و مشتری. قال فی التذکره لو باع العبد و شرط الخیار للعبد. میگه اگه کسی عبدش رو بفروشه منتها شرط خیار کنه برای خود عبد، میگه من عبدم رو به تو میفروشم به شرطی که خود عبد من خیار داشته باشه، اگه خوشش نیمد به هم بزنه معامله رو برگرده پیش خودم. صح البیع و شرط اندنا، هم بیع و هم این شرط درسته. و حکیه انه الاجماع فی الاجنبی، در مورد این اجنبی هم حکایت اجماع شده. قال لان العبد بمنزله الاجنبی، میگه همی که وقتی میگن صحیحه و میگه اندنا یعنی اجماعی که که عبد اگر فروخته شد میتونه خیار داشته باشه، خب عبد همون اجنبیه دیگه، یعنی شخص ثالثه دیگه. عبد همون شخص ثالثه، یعنی غیر بایع و مشتری. البته اینا دلیل نیست. دلیل اصلی این قول اونیست که در صفحه بعد میاد در پاسخ به قول دوم، و هو ضعیفون به من اعتبار کون الفهم. دلیل اصلی این قول اونجا میاد که ما المؤمنون عند شروطهم رو داریم، در مقابلش هم من این نیست، لذا شرط خیار برای اجنبی صحیح. باشه خب، بالاخره اجنبی هست یا نیست؟ بالاخره سنگ و آجر که نیست که، براش بالاخره خیار قرار دادن، گفتن هم صحیحه. پس این عبد کیه؟ ببینید، ما یا بایع داریم یا مشتری یا غیر این دوتا. بالاخره اینجا برای عبد شامل عبد میشه یا نمیشه؟ ولو جعل الخيار لمتعدد. حالا این مسئله ایست. پس ببینید، اولا معلوم شد برای اجنبی میشه خیار قرار داد. حالا اگه ما برای چند نفر خیار قرار بدیم میتونیم یا نه؟ میگه بله، نه تنها برای اجنبی، برای اجنبی ها ما میتونیم خیار قرار بدیم. کان کل من هم ذا خیاره، هر کدوم از اینها چیه؟ خیار. حالا فإن اختلفوا في الفسق والإجازه، فرض کنید حسن و حسین دو نفر خیار دارن، حسن فسق کرد حسین اجازه کرد، کدام مقدمه؟ فاسخ مقدمه، اونی که فسق کرده مقدمه. چرا؟ لأن مرجع الإجازه الى اسقاط خیار المجیز. چون اجازه کردن و امضا کردن بیع معناش چیه؟ یعنی این بی در نزد من لازم شده. یعنی دیگه من حق به هم زدن معامله را ندارم، یعنی من اختیار خودم را ثابت کردم. پس اجازه به منزله اسقاط خیار. خب مجیز خیار خودش را اسقاط کرده، خب یعنی او دیگه خیار نداره. اما فاسق داره خیارش را اعمال میکنه. لذا قول فاسق چیه؟ مقدمه از باب این که او خیارش هنوز باقیست. دقت فرمودید؟ از باب این که خیار او هنوز باقیست، یعنی مجیز خیار خودش رو از بین برده، نفر دوم خیارش باقیه، حالا اومده فسخ کرده. ببینید؟ لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز. خیار مجیز ساقطه، اما خیار دیگری باقیست و این اجازه و اسقاط خیار توسط مجیز مانع اعمال خیار توسط نفر دیگر نیست. او میتونه فسخ بکنه و به هم بزنه. به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار، دادن خیار به چند نفر با وکیل کردن چند نفر برای داشتن خیار فرق میکنه. یه وقت ما شرط خیار میکنیم، میگیم من این خانه ام را به شما میفروشم به شرط اینکه حسن و حسین خیار داشته باشه. این هم این بود که الان مسئله شو گفتیم، هر دو خیار دارن، منتها قول فاسق بر مجیز مقدم. حالا اگر دو نفر را وکیل کردن، نه اینکه به هر دو مستقلن خیار دادن، دو نفر را وکیل کردن که شما دو نفر از طرف ما خیار داشتید، خب اینجا قول کی مقدمه؟ اینجا هم میگیم قول فاسق مقدمه؟ نه، اینجا به طور کلی اونی که اول اعمال خیار میکنه او مقدمه. سوال کنید بین این مسئله و مسئله قبلی چه فرقه؟ ذهنتون بود در مسئله قبلی گفتید قول فاسق مقدمه، نگفتید اونی که اول اعمال خیار کرد، اما اینجا میگید چی؟ هر کی اول خیار اعمال کنه. فرقش چی آقا؟ چی؟ نه 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 اصلا اینجور نیست.
نه اونجا چون با فرقی طرف اصلا باقیه، اینجا وقتی به کار چیز رو اصلا چی میشه؟
نه. ببینید مسئله اینه، در مسئله قبلی وقتی نفر اول اعمال خیار میکنه و اجازه میکنه، بحث اجازه، اون یعنی اسقاط خیار کرد، این سبب نمیشه خیار دیگران از بین بره. خب اما در مسئله وکالت وقتی دو نفر وکیلن، با اعمال خیار توسط نفر اول دیگه موضوع وکالت داره نفر دوم از بین میره، لذا هر کی اول اعمال خیار کرد دیگه خیار دیگران رو از بین میبره. به خلاف عرض به حضور شما این مسئله قبلی، به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار فان النافذه هو تصرف السابق، اونی که نفوذ داره تصرف قبلیه. حالا تصرف سابق چه فسخ کرده باشه چه امضا کرده باشه فرق نمی کنه، اولی هر کار کنه دیگه کار تمامه. چرا؟ چون ما اینجا یه خیار بیشتر نداریم، دو نفر وکیلن، اولی که اعمال کرد دیگه دومی هیچ کاره میشه. اگه شما منظورتون از یک نفر این باشه، منظورتون این بوده، درسته، این درسته. اگر منظورتون این باشه هر کی زودتر اعمال خیار بکنه این خیار ساقط میشه دیگه، موضوعی برای خیار دیگری باقی نمیمونه. لفوات محل الوکاله بعد از ذلك، برای اینکه محل وکالت بعد از این از بین، و عن الوسیله انه. حالا میخواد عبارات رو به اصطلاح برای شما نقل بکنه، به اصطلاح که میشود خیار برای اجنبی قرار داده بشه. خوب نهایت بفرمید. انه اذا کان الخیار لهما، اگر خیار برای هر دوست، یعنی بایع و مشتری، منتها به قرائنی این اذا کان الخیار لهما، نه اینکه هر دوتا مستقلن خیار دارن، منظور این است که یه خیار برای جفتشون قرار دادن. چجوری میشه؟ یعنی بایع و مشتری یک خیار دارن که به هر دو تعلق داره. بله، یعنی فروشنده و مشتری توافق میکنن، فروشنده میگه من خانه ام رو به تو میفروشم به شرط اینکه من و تو یک خیار داشته باشیم، با هم دیگه یک خیار، نه هر کدام جدا جدا. حالا یک خیار داشته باشن، کی قولش مقدمه؟ میگه وجتمعا علا فسخ او امضاء. اگر دوتایی نظرشون یکی باشه، وجتمعا علا فسخ، یعنی هر دو توافق بر فسخ کنن یا هر دو توافق بر امضاء کنن. خب این نفس، این مشکل نداره دیگه، اختلاف پیش نیمده، دعوایی نیست. اما و این لم یجتمعا، اگر توافق نکنن، یکی بگه فسخ، یکی بگه اجازه، این مشکل داره. اینجا هم فسخ باطله هم امضا، یکی اجازه کرده یکی فسخ کرده، هر دوش باطله، بطله. خب به طور کلی باطل میشه اینجا، نه بطله، این به اصطلاح تصرفی که کرده، این خیاری که اعمال کردن. برای اینکه ببینید اینجا فرض اینه که از قبل یه خیار، اصل یه خیار گذاشتن که اشکال نداره، که بحث داره بعدشه که با هم یه اختلاف کردن. دقت فرمودید؟ و امکان لغیره ما، اگر این خیار برای غیر این دوتا باشد، خوب دقت کنید بحث اجنبیه، پس من میشه خیار برای اجنبی میشه قرار داد. و رضیه نفذ البیع، اگر بگن به شرطی که حسن خیار داره، دو نفری میگن اگر حسن خیار داشته باشه، حسن خب اونم راضی بشه، اینجا بیعیه تمام. و ان لم یرضی، اما اگر لم یرضی کی؟ اون غیر. اما اگر اون غیر راضی نباشد، کان المبتاع، یعنی خریدار مشتری، بالخیار بین الفسخ و الامضاء، مشتری اختیار دارد بین فسخ و امضاء. اینجا از این چیزه است که یه معنای باید برای این عبارت بشه که اصلا هیچ با ظاهر عبارت جور در، ظاهر عبارت اینه که ان لم یرض اون غیر، اگر اون اجنبی راضی به بی نشد، خیار مال کیه؟ مال مشتری. ها؟ در حالی که اینجا نمیگه خیار مال مشتری، اینجا خیار رو نباید به معنای خیار اصطلاحی بگیریم، خیار رو به معنای اختیار باید بگیریم. اون وقت یعنی چی خیار رو به معنای اختیار بگیریم؟ یعنی بایع و مشتری، نسبتش با اصل مسئله این میشه، بایع و مشتری برای غیر حق خیار نذاشتن، حق فسخ نگذاشتن، بلکه غیر فقط جنبه مشاور داره اینجا، اینجوری اعلام کرده، گفته من این خانه ام رو به تو میفروشم به شرط اینکه با برادرم مشورت کنم که ببینم اون چی میگه، اون متخصص، اون باید نظر بده. نمیگه به شرط اینکه برادرم خیار داشته باشد، میگه به شرط اینکه با برادرم مشورت بکنم. حالا وقتی که به این شکل بیان میکنه، یعنی اگه اون گفت امضا کن من امضا میکنم، اصلا اینجوری شرط کرد، اگه اون گفت امضا کن من امضا میکنم، اما اگر اون گفت فسخ کن، حالا من میتونم فسخ بکنم میتونم فسخ نکنم، نظر اون ملاک نیست، او فقط یه جنبه مشاوره داره. ولی اجمالا از این عبارت ها به هر حال در میاد که خیار رو برای اجنبی میشه قرار داد. بسه دروس یجوز اشتراط حول اجنبی، در دروس هم مرحوم شهید فرموده که میشود برای اجنبی اشتراط خیار کرد. حالا منفردن یعنی به تنهایی، یعنی اون اجنبی به تنهایی خیار داشته باشه. ولا اعتراض علی، اگر خیار برای او قرار داده شد بای او مشتری بر خودشون خیار نگذاشتن، دیگه هیچ اعتراضی بر اون اجنبی نیست، هرچی اون اجنبی گفت همون عمل میشه دیگه. بای او مشتری چیه آقا؟ هیچ کارن. و معه ما عطب منفردن یجوز و اشتراطه لعجنبی منفردن و معه ما، یعنی مع البایع و المشتری، او مع عهده ما، یا با یکی از بایع و مشتری، پس یا تنهایی یا با عهده ما یا با هر دو، اینم میتونه خیار داشته باشه. ولو خولفه، اگر مخالفت بشه، چی مخالفت بشه؟ قول بایع و مشتری با اجنبی، یعنی با هم یکی در نیاد، جور در نیاد، متوافق نباشه، عنایت فرمودید. اگر عرض به حضور شما خیار مشترک باشه، خیار مشترک باشه، یعنی اجنبی با اون دوتا با هم خیار داشته باشن، و قولشون هم متفاوت باشه، مثلا بایع و مشتری امضا میکنن، این آقا فسخ میکنه، امکن اعتبار و فعله، فعل اجنبی، امکان داره بگیم فعل کی معتبره؟ اجنبی معتبره، فقط اجنبی خیار داشته باشه. و الا، این دلیلشونه، این دلیل بر این که چرا فعل اجنبی معتبره، و الا یعنی اگه فعل اجنبی معتبر نباشد لم یکن لذکرهی فائدتون، این اجنبی دیگه ذکرش برای چیه؟ فایده نداره دیگه. اگه بنا باشه بگیم اجنبی خیار داره و در موقع مخالفت قول اونها با اجنبی، اجنبی هیچ کار است، خب پس بفرمایید یه بارگی نداشته باشه خیار، پس ذکر اجنبی دیگه اینجا چه فایده ای داره؟ هیچ فایده ای براش متصور نیست. حالا این جمله رو مرحوم شیخ میخوان توضیح بدن. لولم، این تیکرم بخونم چون دوباره باید فردا تکرار کنیم، اقول لو لم یمزه یا لم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازته، این داره توضیح میده که لم یکن لذکرهی فائدتون یعنی چی؟ کجاست که این ذکر، چرا ذکرش فائده نداره؟ این توضیح شیخ نسبت به این یکی که عباره، این فائده نداشتن رو داره توضیح میده. چرا؟ چون میبینید اینجا دو صورت رو فرض بکنید، یه صورت این است که همینجا گفتم که مثلا عرض به حضور شما این آقای اجنبی اجازه کنه درسته؟ اون دو بزرگوار چیکار کنن؟ فصل کنن. این یه صورت، یه صورت عکس اینه. اون دوتا فصل کنن، این آقای اجنبی اجازه کنه. خب اگر قرار باشه در این حالت که اجنبی اجازه بکنه، ببخشید اجنبی فصل میکنه و اون دوتا اجازه میکنن، اگر فسخ اجنبی اثر نداشته باشه، تو اون فرض عکسش هم که اثر نداره پس به طور کلی بیفایده میشه. تو اون فرض دیگهش کدام فرضه؟ این که اونا فسخ کنن اجنبی اجازه کنه. شما گفتید اون صورت که فایده نداره، این صورت هم میخواد بگید فایده نداره پس دیوارگی اجنبی رو بذارید کنار، اجنبی دیگه ذکرش اثری نداره. ببینید لو لم یمز فسخ الاجنبی مع اجازته، اگر قرار باشه فسخ اجنبی امضا نشه، یعنی فسخش بیفایده باشه، فسخش بی اثر باشه، مع اجازتهی یعنی اجازت احده ما یا هر دو، یعنی احد المتبایعین یا هر دوشون، لو لم یمز و المفروض، در حالی که فرض اینه، واو حالیه، در حالی که فرض اینه عدم و مضی اجازتهی مع فسخه، فرض اینه اجازه اجنبی، عدم و مضی اجازت الاجنبی مع فسخ اون دوتا. خب پس یه بارگی لم یکن لذکر اجنبیه فائدتون دیگه، شما نه اون برش اثر برش قائلید، نه در فرض اجازه مع فسخ اون دوتا و نه در فرض فسخ مع اجازه اون دوتا. پس یه بارگی لم یکن لذکر الاجنبی چی؟ فائدتون، که بقیهش باشه برای فردا دیگه.